پر اهمیت میشه که دیگه قصه به طور کامل و حتی بدون ابا فدا میشه. میگه آقا اوکی من این قصه رو میذارم کنار، این فرمول رو میخوام رعایت بکنم، حالا تو این باید موفق باشم. توی این فیلم با وجود حفره‌ای که تو فیلم نامه وجود داره، اساساً شکل‌گیری این گمبل، این در واقع معامله در غیرقانونی، اساساً اینقدر خام‌دستانه و اینقدر ساده لوحانه نیست. یعنی نمیشه که مثلا دو نفر بیان با هم دیگه یک تبانی بکنن و شروع کنن به یک کاری رو که بتونن یک عده حرفه‌ای رو توی این بازی شریک بکنن. اینقدر ساده انگارانه نیست موضوع. منتها با توجه به اون حالا تو پایان بندی ضعف داره فیلم توی موضوعات این چینی خیلی ساده انگارانه برگزار شده، ولی با این وجود از همه عناصری که میتونسته استفاده بکنه، از نوع جنس شوخی ها، از ارتباطات آدم هم رابطه عاشقانه، آدم ساده لوحی که همیشه خودش رو به باد میده و بقیه رو هم به زحمت میندازه، از تمام این در واقع ابزارها استفاده کرد که قصه رو حفظ بکنه. یعنی این به نظر من نکته
ابزارها در خدمت قصه.
آره، یعنی سعی نکرده که با هر زوری که میتونه به حال اون خنده رو به زور بگیره. بنابراین این یه نکته دومم که من این رو کاملا در واقع غیر رسمی و به واسطه این که خودم بعد از تماشای تیتراژ فیلم سورپرایز شدم میگم، ممکنه که این فرضی که من دارم مطرح میکنم خیلی صادق نباشه، ولی اساسا شکلگیری و در واقع چیدمان اون رفتارها و اون میزانسن بندی و اون کمدی اکشنی که ما داریم توی فیلم تمسای خونی میبینیم، به نظر من یه مقدار از سر و گردن یه کارگردان فیلم اولی بالاتره. تو تماشای این فیلم من کاملا با این رو احساس کردم که این همه شما جلوی دوربین باشی و این همه پشت دوربین خوبی داشته باشی.
نکته جالبی.
آره، و این رو هم که دیدم آخر فیلم، میگم اینو من تو چون تو تیتراژ دارم احساس میکنم ممکنه که مهم باشه، اسم آقای مرتضی فرشواف رو به عنوان مشاور کارگردان دیدم که به نظر میاد حضور ایشون با توجه به اینکه خب ایشون به هر حال جزء پرچم‌دار سینمای هنری هستن و اصلا ورودشون به اینجا خودش جای بحث داره که چقدر جالبه که کسی که اساسا سینما که خودش و در واقع همسرش و مؤسسش در واقع دنبال میکنن کاملا در نمیشه گفت تضاد ولی مقابل این سینماست و اساسا سینمای اروپایی شرقی و سینمای
شاید حضورشون باعث شده این قصه حفظ بشه.
من احساس میکنم که حضور ایشون خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که به عنوان یک مشاور باشه. میگم عرض کردم این اصلا
فضا رو هنری کرده.
آره، من احساس میکنم، اینو میگم، بحثی نیستش که من با تحقیق بشه چون خیلی وقتا به هر حال منتقدا حضور دارن زمان نوشتن فیلمنامه یا بعد از نمایش. من تو جزئیات این ساخت این فیلم نبودم، ولی حس میزنم که این فضا خیلی از اون چیزی که به نظر میاد باید پررنگ‌تر و موثرتر باشه.
بله، سپاسگزارم. شما شنونده برنامه سینما زاویه به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید و ما داریم بررسی میکنیم فیلم تمساح خونی به کارگردانی جواد عزتی رو. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم بحث رو درباره این فیلم ادامه میدیم.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بله، شما شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید به صورت زنده و ما داریم بررسی میکنیم فیلم تمساح خونی رو همراه با دو تن از منتقدان عزیز سینمای ایران. آقای تقی‌زاده، شما یه بحثی رو اشاره کردید که من خودم هم خیلی بهش علاقه دارم، اون فرموله. گفتین که اینا دو تا فیلم هن، هم فسیل هم فیلم تمساح خونی، گفتین که فرمول داره و برخی ها، یعنی در واقع در عصر جدیدی که علوم انسانی اومده در کنار هنرم قرار گرفته، این بحث تحلیل مضمون هم خیلی مهم شده در وردن فرمولا، یعنی فرمول هایی که حالا از لحاظ محتوایی و پیوندشون با موضوعات اجتماعی. در این فرموله برام بگید.
ببینید آقای تماسوی نکته خوبی اشاره کردن در مورد این پترنی که وجود داره.
بله.
حالا ایشون در مورد ریتم و زبانبندیش اشاره کردن. به نظر من سینما ایران توی این چند سال و کمدیاش به خصوص به شدت تحت تاثیر اینستاگرامه. یعنی ما داریم میبینیم که فیلمای ایرانی به مثابه یه سری کلیپ اینستاگرامی شده. حتی خیلی از فیلمای جدیمون هم اینجوریه. یعنی من حتی توی فیلم مثلا متری شیش و نیم هم که شما ببینید، به نظرم متری شیش و نیم هم از گفتن یه قصه سرراست داره تفره میره. متری شیش و نیم سکانس های جذابی داره. یعنی شما وایرالش هم که میبینیم این همه سکانسه.
آره، این که میره تو زندان آبو باز میکنه رو سر همه زندان
همش ولی مثلا این که به بعدی چه ربطی داره، به قبلی چه ربطی داره، قابل حذف، اینا کاملا میشه بله انجام بله. داد دیگه
بله بله.
با اینکه مثلا خیلی هم طرفدار داره و فیلم جدی کمدی
آره،
هم نیست.
حالا آره. آره
چه برسه به فیلمای کمدی
آره.
ببین مثلا فسیل به نظرم داره بیرون از سینما، از بیرون از سینما به قول معروف
یه جایی از زاویه سیاست میبینه.
بعد ببین یه رانتی هم پشت فیلمه. به نظر من فسیل از جهات مختلف با اخراجی ها قابل مقایسه است. از چه نظر؟ از نظر شکستن تابوهایی که تو سینما بود. ببینید من الان حتی اینجا که نشستم واژه عرق خوری رو هم نمیتونم بگم که الان ناظر کیفی شما تن بدنش نلرزه، ولی چند بار تو این فیلم تکرار شد.
خیلی زیاد.
خب ببینید ما کدوم که بعد از اون ور کدوم داره میلرزه؟ بعد الان ما کدوم یکی از فیلم‌های ما این از این تابوها عبور کرده؟
حالا بیشتر ما می‌خوایم رو تمساخونی متمرکز بشیم.
آره ببین مثلا فسیل و چیزم هم همینطور دیگه. آره. اخراجم همینطور بود. ببین ولی تمساخ میگم به نظر من تمساخ خیلی رو سینما تاکید داشته. به قولشون ما نمیخوایم بگیم شاهکاره یا یه فیلم درجه یک کمدیه.
بله.
ولی به نسبت این اپیدمی فیلمای کمدی، هتل، فسیل، سال گربه اینا، فیلم به شدت قابل دفاعیه. میشه درباره صحبت کرد. اونا اصلا نمیشه شون ببینش. اونا یه سری فرمول دارن. ها گفتید درباره فرمولای فسیل بگم آخر؟
نه شما فرمولش رو بگیم، چون میخوام فسیل رو توی فرصت مناسب همش بپرزیم.
فرمولای
آره، فرمول تمساح خونی رو بفرمایید.
فرمولای ببین تمساح خونی اومده قصه میگید. این قصه خیلی خوبه. هر چقدر هم شما بگید آقا اینجاش ضعف داره، اینجاش قوته، ولی داره قصه میگه
و یعنی کاراکتراش به شدت مابعضای بیرونی داره.
ببین کاراکتراش اتفاقا من رو شخصیت‌ها خیلی مسئله دارم. ببین شخصیت پردازی تو تمساح خونی تخصیص برزه دقیقی نیست. یعنی ببین شما نمیدونی که آقا این همه آدمی که تو داری دنبالش میکنی، عزتی و جمشیدی، کیان، کجا اومدن، خواستگاهشون چیه. با سطحی ترین کنشا به آدما داری نزدیک میشی.
خب.
و هی اتفاقات داره میبره جلو. ببین مثلا یکی از اشکالات فیلم
نمیپرداخته شخصیتش خوب نیست.
نه اصلا خوب نیست، مثلا پرداختی نده. یعنی شما اصلا آخر فیلم اگه مثلا بگی آقا شما جواد عزتی رو تو این فیلم تعریف کن، نمیتونی خیلی چیز عمیقی ازش بگی. آقا مثلا میگی آقا این عاشق خانم حبیبی بوده مثلا تو فیلم و بعد به خاطرش میره دزدی میکنه، حالا گذشته چیزی درباره این نمیگه. بعد یکی میگم ایرادایی که داشت این قضیه صحنه اکشن فیلم بود.
آره.
حالا اینقدر زیاد بود که به نظر میاد که اصلا انگار آقای عزتی یه جورایی مسخ بدلکارا بحث اکشنشون، چون واقعا خیلی زیاده
بین اکشن و طنز در
اصلا شده یه اکشن که واسهش یه کمدی در اومده.
بله.
یه جایی دیگه ببین مثلا شما وقتی دو بار سه بار ببینی بیشتر این اذیتت میکنه، اینکه بله. اینقدر شما صحنه اکشن بذاری، آیا واقعا واجب؟ ببین اکشن خودش با الناز حبیبی بود، با عباس جمشیدی بود، یه دونه فکر کنم سه نفره با سعید آقایی بود، سعید آقاخانی، خیلی این زیاد بود دیگه.
درسته.
ببین این ارادا رو داشت دیگه.
بله.
ولی در نهایت به شدت فیلم سینماییه که حالا داره علاوه اولا به قصه وفاداره و دومونش هم از یه سری زیباشناسیان داره بهره. ببین مثلا ما صحنه قبارخونش به نظر یکی از بهترین سکانس‌های سینما ایرانه. واقعا جذاب برگذاشت شد. یعنی من وقتی که زمان جشنواره مثلا اومدم با منتقدام که یا دوستان صحبت می‌کردم خیلی تعریف می‌کردن. این اصلا کسی که فیلمم یه ذره مسئله داشتن اون صحنه براشون خیلی جذاب.
بله.
بود اینکه این کارگردان بتونه اونجوری.
بله ممنونم، متشکرم. با توجه به اینکه وقتمون حالا حدوداً 6 هفته دقیقه باقی مونده از بخش میز سینمای ایران، من میخوام در اختیار هر دو بزرگوار هر نفر 3 دقیقه رو قرار بدم. آقای طهماسبی، هم بحث ریتم فیلم که خیلی ازش تعریف میکنن و هم اینکه آقای تقی‌زاده معتقدن که شخصیت خوب در نیومده، نگاه شما درباره این دو موضوع چه است؟
ببینید اساساً خب شخصیت پرسی با واسطه این که الگوی فیلم اصطلاحاً اون بادی فیلم یا فیلم هایی که مبتنی بر زوج هنری، یعنی اساساً کنار هم قرار گرفتن این شخصیت ها و تکمیل کردن اینها شفیلم رو شکل میده، از یک الگوی پیروی میکنه که معمولاً پرداخت شخصیتشون خیلی اولویت نیست.
بله.
ولی این موضوعی که میفرماین درسته. به هر حال شما تو مواجهه با جمشیدی توی این فیلم تبدیل به یک در واقع مواجه با یک تیپ تکراری در واقع فیلم های کمدی میشی و در مورد عزتی هم طبیعتاً به یک شناخت دقیقی نمیرسیم، منتها به واسطه اینکه حضور این دو کنار هم دیگه میتونه در کنار اون صحنه های اکشن و کمدی فیلم، که خب به نظرم یکی از دلایلی که اصرار بر استفاده زیاد از صحنه های اکشن شده، نزدیک شدن و اون تقید به در واقع فضای جنریک فیلم های کمدی اکشن سینمای جهانه، و احساس میکنم که از نظر من این اصرار بر تکرار اینها بیشتر یه جور خودنمایی، در با وجود اینکه به هر حال فیلم اول میشه گفته شناخت فیلم اول کارگردان و خیلی هم مدعی توی ساخت فیلم ها، و به هر حال ادعایی بر استفاده از استفاده مناسب از این الگوهای ژانر که به نظر من کار خیلی خوبی هم هست، ولی طبیعتا لازمش اینه که هزینه زیادی بابت این موضوع صرف بشه، که خب فکر میکنم الان فروش حدود 140 تومانی فیلم تونسته در واقع بخش زیادی از این هزینه رو جبران کنه، ولی اصولا معتقدم که فیلمی که تونسته توی مؤلفه‌ها و الگوی ژان درست عمل بکنه و بدونه که داره تو چه مدیومی حرف میزنه و اساساً چی رو میخواد، میشه گفتش که جزء آثار موفق فضای خودش میشه، یعنی تونسته که اون کاری که باید انجام میده رو انجام میده، هرچند که تو بعضی از موارد عرض کردم اشتباهاتی داره که این اشتباهات خب با دید اغماز توی جریان کمدی فیلم با مردمی که معمولا تو سینماها خیلی خیلی راحت با این فضای کمدی کنار میان در واقع قابل چشم‌پوشیه، یا استفاده زیاد از این ابزارهایی که در اختیار فیلم ساز بوده مثل همین خلق صحنه‌های اکشن دلیلی بر ایجاد تعیج در تماشاگر و پیوند دهنده یا پاساژ مناسبی برای ورود به سکانس‌های بعدیه، ولی به هر حال در کلیت به نظرم مسیر درستی رفته. همون زمان هم که تو جشنواره من دیدم مطمئن بودم که برجز یا اولی یا دومین فیلم پرفروش سال میشه، تا الان هم که همین طور بوده و حدس میزنم اگر اتفاق دیگه ای هم تا پایین سال نه با توجه به تولیداتی که داریم احساس میکنم که
پرفروش ترین فیلم امسال احتمالاً. حالا سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. به عنوان سوال آخر، پایان بندی فیلم خیلی انتقاد داشتن و معتقدن اون گره گشاییش خیلی راحته و سهل البصوله و همین مسئله باعث شده که حالا در مورد پایان بندی فیلم انتقادات هم زیاد بشه. چرا اتفاق افتاده و چرا همین مشکل همیشگی سینمای ایران تو این فیلم هم تکرار شده پایان بندی؟
به نظر من آره دیگه، همون بحث فیلمنامه است دیگه. حالا جواد عزتی تو این فیلم با اینکه تونسته یه سری قواعد ژانری رو رعایت کنه و یه قصه رو به قصهش وفادار باشه، ولی انگار یه جورایی دیگه نتونسته تا آخر این ریتم رو ببره جلو و آخرش با یه سرهمبندی مواجه میشیم که واقعا قراره مثلا تماشاگر بفهمه خیلی از این اتفاقات بازیه، ولی این بازیه مخصوصا این بازیه در نمیاد که آقا تو سرت کلا رفته، تو بازی خوردی. این خیلی نکته مهمی بود در پایان فیلم دیگه، ولی این قضیه برای تماشاگر در نمیاد و ما به نظرم شاید مهمترین حتی اون قضیه طولانی بودن صحنه اکشن هم انقدر ضربه نزده به فیلم که این پایان بندیش زده.
آقای تماسی تو این زمینم اگر نکته‌ای داشتین بگین. پایان بندی خیلی کوتاه ای شما هم داشتین، چون خیلی انتقادات به پایان بندی زیاد بود. چرا اینجوری سر هم بندی میشه آخرش؟
ببینید اساسا سخت ترین کار حالا تو بحث فیلم نامه نویسی حالا منهای شروع، که خب خیلی هم معتقدن که به ویژه توی فیلم هایی که حالا نه مثل فیلم مثل این فیلم های تک پرسوناج یا فیلم هایی که علاوه کار کرد متمرکز روی احساس و احوال یک بازیگر هستن، یعنی کاراکتر هستن، اون 10 دقیقه اول خیلی مهمه، یعنی این اصل وجود داره، و توی فیلم های این شکلی اون 10 دقیقه 15 دقیقه آخر.
آره.
یعنی این دوتا سمت همیشه توی فیلم های اینجوری مورد بحثه.
چون داریم درباره فیلم های طنز صحبت میکنیم، این پایان باز
نه ببین اصلا هاوارد هاکس گفته بود اصلا یکی از دلایل یه فیلم خوب چند تا شاخص داره، یکیش پایان‌بندیشه. یعنی شما یه فیلم حالا به قول ایشون یه شروع خوبی داشته باشه، حتی وسطش ضعیف یا متوسط هم باشه، ولی پایان تو خوب بکن، فیلم قابل قبول میشه حتی از نظر آره
یه پایان تفتر تلخی
خیلی پایان بند، ولی خب نمیدونم شاید خسته میشن، شاید
من احساس میکنم یه بخشیش هم در واقع فراهم کردن شرایطی برای اینکه یک مثلا تمسای خونی دوی هم وجود داشته باشه. این معمولا این فضا مثلا ما میبینیم تو فیلم های دیگه که مثل کمدیایی که البته خب از کیفیت پایین تر مثل تگزاس یا موارد مشابه معمولا یک شکلی در واقع پادر هوایی زمین آسمونی میگه که
اگر بتونه تو این صد نگهداره دوشم خیلی خوبه، یعنی به
خیلی خوب که برای گیشه و جیب خودشون. آره حالا برای سینما اینا فکر نمی‌کنم خیلی خوب باشه، ولی در مجموع شاید
ما با آقای طهماسی قبل از برنامه هم صحبت می‌کردیم، ایشون نکته خوبی گفتن، گفتن این که حالا سینما بره به سمت این که فقط فیلم‌های طنز بفروشه خب واقعا برای سینما خوب نیست، یعنی قطعا سینمای طنز در رونق گیشه موثره ولی نباید منجر به حذف ژانرهای دیگه بشه.
بله قطعا همین. آخه این تصوری که اساسا وجود داره اگر مثلا با توجه شرایط فعلی طنزها نفروشن و سینماها جمع میشن، یک تصور صرفا ساختگی و باسنایی از سمت سرمایه‌گذارا،
به خصوص اینکه مدیریت سینمایی داره پشت این قضیه قایم میشه و اینو به عنوان به قولشون یه امتیاز میگه، یه
شمشیر داموکلس.
هر وقت که میگن آقا چرا سینمای ایران اینقدر، چون که اینقدر داره میفروشه، ما تازه
نباشه سینما جمع میشه،
ما اصلا چراغش روشن نگردیم.
مثلا مورد نقضش خیلی جالبه که من وقتی میگم تو مقایسه، حالا خیلی کوتاه تو بحث مقایسه سریال های پربیننده و پرمخاطب شبکه نمایش خانگی و ویودی در مقابل سینما کمدی، خیلی جالبه که اصلا ما به اینجا نقطه میرسیم که مردمی که مثلا سریال پوسشی براشون یه سریال کارت میشه تو سالهای گذشته، اونها یک در واقع ورودی به این سریال دارن و یک شیوهی با این سریال مواجه میشن که مشخصه که با ژانری که خیلی هم احتمالاً تو از نظر بومی ایرانی ها خیلی همخونی ندارن، مثل ژانر جنایی پلیسی نمونای خیلی موفق سینما ایران نداره، ولی انقدر ارتباط برقرار میکنن که تبدیل به یکی از نمونای موفق میشه. ولی میبینیم تو گیشه تو سینما کاملا داره مسیر برعکسش رو میره.
مثلا تعداد فیلم کمدی تو نمایشخانگی خیلی کم، اینم خیلی نکته جالبیه که اینور سینما دست کمدیاس، اونور اصلا فکر کنم دفتر
کمدیاشون استقبال هم نمیشه، یعنی مثلا دفتر
نمونای این پتانسیل رو داره ولی فیلم این پتانسیل رو نداره.
الان مثلا میبینیم مثلا یه سریالی که در حال حاضر مثل اوکازیون یک فیلم سریال کمدی به عنوان یک سریال مثلا گرید سی و دی داره بین مخاطبا حرف میشه و کسی
حتی خود دفتریال نشه از اون معماییش بیشتر میخورد. بله. کمدی
ممنونم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای احسان طهماسبی و آقای محمد تقی‌زاده، هر دو منتقد سینما. سپاسگزاریم از اینکه در برنامه امشب سینما زاویه با نقد فیلم تمساح خونی همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. بله شما شنونده برنامه سینما زاویه به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. ما در بخش اول یعنی میز سینما ایران همراه با دو منتقد عزیز سینمای کشور فیلم تمساح خونی به کارگردانی جواد عزتی رو مورد بررسی قرار دادیم. نکات مختلفی هم اشاره کردن در مورد ریتم فیلم، در مورد فیلمنامه فیلم، در مورد شخصیت‌های فیلم، به نکات مختلف هم اشاره کردن، ولی در کل هر دو منتقد نمره خوبی به فیلم تمساح خونی میدادن. حالا روی بحث پایان بندیش هم نقدهایی رو مطرح کردن که فکر می‌کنم بازم جای بررسی داره. بریم به سراغ در واقع بخش بعدی برنامه سینما زاویه که نگاهی داره به حوزه اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی و تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر ذائقه مخاطب کمدی سینمایی. خب در این بخش میخوام صحبت کنم با آقای عادل تبریزی از کارگردان خوب سینمای کشورمون، کارگردان فیلم گیجگاه. سلام و عرض ادب.
سلام ارادت، امیدوارم خوب باشین. و سلام به مخاطبین برنامه‌تون.
سپاسگزارم از اینکه با سینما زاویه همراه هستید. آقای تبریزی، خب هم من هم شما به هر صورت با شبکه‌های اجتماعی در تعامل هستیم، هر روز می‌بینیم و این سوال واقعا مطرحه که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی چقدر تونسته تأثیر بذاره روی ذائقه مخاطبی که به کمدی در سینما ایران علاقه‌منده، ولی از اون طرف می‌بینیم که خط قرمزها خیلی راحت‌تر در واقع زیر پا گذاشته می‌شود در شبکه‌های اجتماعی و به شکلی می‌توانن از این طریق از مخاطب خنده بگیرن. چقدر کار شما رو در سینمای مسئله سخت‌تر می‌کنه؟
چه پیچیده و واقعا
پیچیده است. آره.
کردین و یه مبحثی رو باز کردین که میشه ساعت‌ها در مورد
بله
صحبت کرد. آره من و واقعا آره ببینید واقعا این قضیه شبکه‌های مجازی اصلا انقدر تأثیر در همه چی گذاشته که شما فرض کنین بر یه نون خریدن ما تأثیر گذاشته، چه بله. برسه بر سیستم فرهنگی یک کشور. یعنی انقدر مبحث پیچیده است. اما اینکه واقعا در شبکه‌های مجازی می‌بینیم که خب فضا بازتر هست، بلاگرهای مختلف، آدم‌های از هر سلیقه‌ای از هر شکلی خودشون رو مطرح می‌کنن، ویدئو می‌سازن و باز از اونور
هیچ خط قرمزی هم ندارن. بله
آره، وزارت ارشاد هست با یه سری خط قرمزها، با یه سری قوانین که هست و یه پارادوکس این وسط به نظر من مخاطب براش ایجاد میشه.
درسته.
مثلا شما فرض کنین شاید یه فیلمی مثلا ممیزی بخوره، سانسور بخوره.
بله.
و یه فیلمساز بیاد بگه که من به این دلیل فیلمم این سکانس ممیزی خورده و از اون ور مخاطب بگه ما که در فضای مجازی که داریم مثلا اینو میبینیم اینجوریه اینجوریه اینجوریه، چجوری مثلا به این فیلم ممیزی خورده. یعنی یک مسئله عجیب غریبی هست که و این وسط اولا مخاطبین و مردم نگاهشون قربانی میشه و بیشت بنده خدا فیلمساز و اون کسی که میخواد فیلم بسازه بیشتر نگاهش و تفکرش قربانی میشه که در یه پارادوکسی این وجود داره.
درست.
بحث پیچیده یه، ولی این خطر هم وجود داره که خب میبینیم که فکر میکنه هر کسی که در اینستاگرام یه فعالیتی میکنه مثلا فکر میکنه فیلمسازی چه کار باحالیه، چه کار راحتیه، بازیگری چه کار باحالیه، لایک میخوری چه باحاله و من حالا میدارم مثلا میتونم سینمایی هم بازی کنم، من که الان مثلا اینقدر فالوور دارم خب حالا میدارم بازیگرم میشم.
بلی.
اینجوری میشه. یعنی میبینی فضا به هم ریخته شده. یعنی و مثلا آدمی مثل خود من، خودم مثال میزنم که از سن نوجوانی از 14 سالگی گفتم باشه میخوام فیلمساز بشم، باید این مسیرها رو طی کنم، باید زمین بخورم، باید شاگردی کنم، باید اینطوری. بعد اومدیم یه عمری گذشت یه دفعه دیدیم که یه سری چه راحت اومدم فیلمساز میشم، نمیتونم کار میکنم. پس اون طریقتی که نسل من طی کرد چی شد؟ یه اصولی که مهم بود در سینما. این اینقدر بحث پیچیده ای هست، چه از جنبه مخاطب چه از جنبه فیلمساز، همه شکل میشه واقعا در موردش ریشه کاری کرد و بحث کرد. ولی حرف قشنگی زدین دیگه، چجوری مثلا یه مبحثی خط قرمز هست در وزارت ارشاد یا در تلویزیون، ولی اون مثلا در خب داره مثلا خیلی شکل وسیع تریش و مخاطب در موبایلش با خانواده‌اش داره نگاه میکنه.
بله.
الان موبایل هم که به تلویزیون وصل میشه
تفاوت هم وجود داره دیگه، موقعیت ها در شبکه اجتماعی خیلی کوتاه‌تره اصلا در مقابل فیلم. ولی یه چیزم بگم، خب به هر صورت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خیلی دیگه یه جاهای سخیف میشه و واقعا مخربم هست. یعنی پیام ها و مسائلی که استفاده میکنه ازش برای خنداندن مخاطب.
من یه چیزی خدمتتون بگم، من وارد این بحث نمیشم، من یه مثال میزنم.
بله.
ببینید زمانی که ساعت خوش اومد،
بله.
ساعت خوش اومد، من یادم نصرالله رادش پیراهن قرمز میپوشید در ساعت خوش، خب
بله.
و موهاشو ژل میزد. اون زمان میومدن رسانه‌ها به این پرداخت میکردن و مردم وای یک مرد قرمز پوشیده، خب یعنی و این گفتم چه سخیف چه مبتذل، خب چی یه مرد پیراهن رنگ قرمز پوشیده.
بله.
بعد این چرا موهاش این شکلیه، موهاشه. خب بابا الان دیدی وقتی گذر کردیم، خب میبینیم که وای بنده خدا مثلا اون زمان بچه های ساعت خوش که یک اصلا میدونین شاید یک رنگ رو وارد یک جامعه کردن، شاید میدونین یک چیز بود در زمان خودش انگشت سخیف بودن و من فقط همینا یه موردشو مثال زدم و موردهای دیگه.
مثلا موارد غیر اخلاقی توی فضای مجازی خب خیلی زیاده.
من میخوام الان یه ببینید یه عرفی جامعه مشخصه، خب هر جامعه‌ای
آره،
برای امریکاش هم یه عرفی هست،
آره
ایران هم یه عرفی داره، ایتالیا هم یه عرفی داره. من چیزی از خارج از یک عرفه، یک جامعه که خانواده های ایرانی نمیدونم، میدونی من در مورد اون صحبت نمی کنم. ما عرف مثلا من به عنوان فیلمساز بهتر بر میدونم که عرف این جامعه چی هست. مثلا یعنی اگه میخوام برای مردم ایران فیلم بسازم، اگه نه یک شکل دیگه دنبال یه چیز دیگه هستم، من اونو کار ندارم. نه اگه میخوام برای مخاطب ایران بسازم، اول میدونم که چه از قبل از انقلاب تا الان خانواده ایرانی، خانواده ایرانی منظورم خیابون یعنی بازار، مردمی که راننده تاکسی،
بله،
مردم همه معلم، این خانواده ایرانی از بالای شهر تا پایین شهر یه عرف مشخصی داره. حالا من در اگه اون دیگه میدونین من جامعه شناس نیستم که حالا بگم که الان اگه یک کسی داره اینو میره یه خط قرمزی رد میکنه، آیا این خط قرمز یه هنجاریه که شاید داره شکسته میشه، شاید به نفع باشه یا به نفع نباشه.
درست.
در کل حرف شما درسته، یعنی این فضای مجازی متاسفانه لطمه به همه چی از یه شکلی زد. یعنی شما فرض کنید مخاطب من اون روز تو مترو هرس خوردم، داشت اصلا اشکم در اومد.
چرا؟
دیدم یه نفر نشسته تو مترو و داره که فیلم منو داره توی گوشی موبایلش داره که داره نگاه میکنه.
خب.
و میدونی خیلی بر من فیلم ساز سخته، وای فیلمی که تو رو جزئیات کار کردی، رو پرده اینجوری رو صدا گذاری و حالا داره تو موبایل میبینه یک کسی. میدونی فضای مجازی در کل خوبی هایی که داره و آخر لطمه هایی هم زده دیگه در شکل
روی ورود به سینما هم اثرگذار بوده، درست میگم؟
اصلا میگم دیگه، شما فرض کنین الان من اون روز یکی از دوستان میخواست نون بخره، با گوشیش نون سفارش داد، نون سنگک اومدم در خونه، من گفتم این یعنی قطع ارتباط تو از جامعه، از صف، از مردم، از نگاه.
آره درست.
یعنی میدونی چقدر تلخ این اتفاق، یعنی میدونید بعد این چقدر در ابعاد
اتفاقا یه نفر میگفت مثلا یه سینماگر مثل رضا عطاران از ارتباط با مردم خیلی از تیپاشونو میگیرن. بله
اصلا من همین، من الان خودم عاشق پیاده روی در بین مردم هستم، از نگاه کردم میدونید در کل هر چیزی بالاخره خوبی و بدی داره، این کار کرده همون یه چاقو در یک بود دراماتیکه که تو با این چاقوه چه استفاده میتونی ببری.
آقای تبریزی نظر شخصیتون خب به عنوان یک فیلمساز درباره این که حالا تو چند سال اخیر آریت گرفتن، قرض گرفتن از فضای مجازی تو سینما بیشتر شده، به ویژه تو سینمای طنز و کمدی، چیه؟ آیا خوبه یا بده؟
ببینید من الان به نظرم اتفاق خیلی خجسته و مبارکیه برای سینمای ایران که فیلم‌های کمدی در این دوران یک رونقی به سینمای ایران دادن. یعنی به نظرم مثلا فیلم مثل فسیل،
آره خیلی کوتاه چون وقت نداریم، بله
آره و در هر صورت اون وامی که گرفتن فضای مجازی از هر چیزی و باعث رونق خود سینما شده، اگه این بوده منظر من همین که در یه سینمای ورشکسته ای بوده سینمای ایران و تو این یکی دو سال اتفاقای درجه یکی افتاده، به نظرم هر چی هست درسته و خوبه.
ممنونم، متشکرم، سپاس از شما، با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، ارادت.
ممنون و متشکرم. بعد گفتگو کردم با آقای تبریزی، کارگردان فیلم گیجگاه، درباره تأثیر فضای مجازی بر ذائقه مخاطب ایرانی، مخاطب فیلم‌های کمدی. شما همچنان شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید، تا پایان با ما همراه باشید.